رادیو فلسفیدن تقدیم می کند. آیا جهان ما بهترین جهان ممکن است؟ جامعه شناسی و فلسفه با صدای سمر سمیعی.
هر روز که میگذره به طوری که رفت نگاه میندازم هرچی هم بیشتر به خودم بگم بهتر از این میسازم، کافی نیست بازم گذشته نوبت انکا، چون بس به خودم اشکا تونتر گذر کیهان از قدرت با سرعت بیکان، تا که حتما پاشم از سر سهر تا شب باشم در کل هستن همونطور که مردم هستن، خون گرم و همده خون سرد و سنگده.
وسط قرن 18 یعنی از سال 1748 تا 1776 به عنوان دوران طلایی عصر روشنگری شناخته میشه. تو این سالا هیوم کتاب جستارهای در فاهمه بشر رو نوشت و اولین جلد دایره المعارف دیدرو هم منتشر شد. روسو کتابای قرارداد اجتماعی و امیل رو نوشت و کتابهای روح قوانین از مونتسکیو و ثروت ملل از آدام اسمیت هم چاپ شد. متفکرهای عصر روشنگری شروع کردن به پرسش از سنت‌ها، دین، قدرتمندان و سیاستمدارا و حاصل این پرسشگری توی قرن 20 به جهان لیبرالی رسید که توی آمریکا و اروپا شکل گرفته. متفکرهای عصر روشنگری دنبال آزادی، پیشرفت و جلوگیری از سوء استفاده کلیسا و دولت از مردم بودند. این جریان که از فرانسه و دکارت شروع شد تلاش میکرد به جای دین و سنت ها از چیزی به اسم خرد دفاع کنه. به نظر متفکران دوران روشنگری همه چیز از اخلاق و سیاست و اقتصاد گرفته تا زیبایی شناسی و هنر با خرد قابل سنجشن و اگه پرسش های حل نشدنی هم وجود داشته باشه به کمک همین عقل و خرد انسانی قابل حل کردنن. این جهان جدید منتقده و تحسینگره خودشو داره. شاید یکی از سرسخت‌ترین تحسینگرای این دوران استیبر پینکر باشه. آقای پینکر توی جدیدترین کتابش به نام اکنون روشنگری اعتقاد داره که روشنگری بهترین اتفاقیه که تا الان برای بشر افتاده. پینکر میگه روشنگری دو تا دستاورد مهم برای بشر داشته. یکی الزام اخلاقی و سیاسی به دادن حقوق و فرصت‌های برابر برای همه و یکی هم متحد بودن به علم و خرد به جای سنت و ادیان. پینکر اعتقاد داره که این دو تا اصل و در کل روشنگری بهترین روش برای اداره جهانه و برای همین هم توی همین دو قرن که ازش میگذره باعث این همه خیر و برکت برای دنیا شده. اگر مشکلاتی هنوز وجود داره فقط با ادامه دادن همین روشنگریه که میشه امید داشت اونا هم حل بشن و همه چیز به بهترین وضع خودش برسه.
قدم‌ها یک به یک برداشته میشد. صاحبانش هر کدام اوضاعی داشتند در این روزگار. آقا اوضاع چطوره؟
اوضاع چی؟
اوضاع هرچه دلت میخواهد.
توپه، چون که خودم آدمی هستم که با آینده خیلی خوشبینم.
یک کارمند 35 ساله.
بهتر شده خدا رو شد، ولی باید منتظر آینده باشیم.
اوضاع خوبه.
بهتر. خوبه یعنی
بهتره. خوبه،
خدا رو شکر.
خوبی؟
خیلی ممنون، تشکر.
دستش رو در جیب کرد، چرتکه انداخت و اوضاعش رو معنی کرد.
با منو مستاجرم 500 تومن دارم کراخونه میدم، خرجی اون نمیرسه، یه بچه 5 ساله داریم.
اوضاع کمی خب بهتر شده.
از نظر اقتصادی خب به هر حال مردم یه ذره مشکل دارن.
خانم ها آقایون، در روزهای مشکلات ماسکی به نام امید در اختیار شما قرار میگیرد. بنده آن را به پشت سر انداخته و به طور طبیعی زندگی کنید.
پینکر برای اینکه خواننده‌های کتابش رو قانع کنه که الان وضع دنیا از همیشه بهتره از آمار کمک میگیره. میانگین طول عمر انسان‌ها برای 1000 سال حدود 30 سال بوده و حالا بعد پیشرفت‌های روشنگری به حدود 70 سال رسیده. اول قرن 19 حدود 90% مردم دنیا توی فقر شدید زندگی می‌کردن و الان این آمار به 10% رسیده. اول قرن 19 فقط 10% آدمای دنیا سواد خوندن و نوشتن داشتن و حالا 80% مردم سواد دارن. آمار آدمکشی توی سال 1300 میلادی توی اروپا 260 نفر به ازای هر 100 هزار نفر بوده و الان این عدد یه رقمی شده. شاید بگید که الانم اخبار همه دنیا پر از جنگ و مرگ و میر و فساد و ویرانیه، ولی پینکر میتونه بهتون تذکر بده که رسانه‌ها تلاش میکنن مشکلات و بدبختی‌ها رو برجسته‌تر کنن تا همین مشکلات کمی هم که مونده بالاخره حل بشه. یعنی همیشه دنیا پر از قتل و غارت بوده و اینکه الان رسانه‌ها بیشتر بهش بها میدن دلیل نیستش که این تعداد فجایع بیشتر از قبل شده. برای همینه که به نظر پینکر باید سراغ آمار بریم و تمام آمارهایی که پینکر توی کتابش ازشون استفاده میکنه نشون میده که ما خیلی خوششانسیم که توی این دوره امن و شکوفا داریم زندگی میکنیم. خلاصه این که اگه الان فکر میکنه اوضاع خیلی بده، برای اینه که قدیما رو ندیدیم، اون موقع خیلی بدتر بوده. البته این نقد جدیتر هم وجود داره. توی همه این آمارها همه چیز به نسبت کل جمعیت جهان سنجیده میشه و توی دوران ما چون رشد جمعیت خیلی سریع‌تر از دورهای دیگه بوده، آمار قتل و غارت به نسبت کل جمعیت پایین میاد. ولی خب یادمون نرفته که بیشترین تلفات در تمام تاریخ بشر برای جنگ جهانی دومه، جایی که بیش از 60 میلیون نفر کشته شدن که حدود نصفشون غیر نظامی بودن. و اگه آمار تلفات پس از جنگ رو هم بهشون اضافه کنیم، به اعداد وحشتناک 80 میلیون نفر میرسیم. ولی خب چون جمعیت جهان اون زمان 2 میلیارد خورده‌ای بوده، این تعداد زیاد کشته‌ها توی آمار به عدد کوچیک 3% از جمعیت جهان میرسه. مقایسه کردن این آمار با کشت و کشتارای چنگیزخان مغول میتونه منظور رو روشن‌تر کنه. چنگیزخان به روایت خواجه رشیدالدین 700 هزار نفر رو توی مرو و 1 میلیون نفر رو توی نیشابور کشته و جمعیت ایران که اون زمان 2,500,000 نفر بوده بعد حمله مغول‌ها به 250,000 نفر میرسه. اما این کشتارها در کل 5% جمعیت جهان اون زمان محسوب میشه. با حساب این آمار جنایت مغول‌ها به نسبت جمعیت جهان در اون زمان جنایت بزرگتریه. ولی آیا اینجور آمار گولمون نمیزنه که وجدانمون رو از مردن 80 میلیون نفر آدم توی دوران شکوفایی روشنگری راحت تر کنیم؟ وقتی به مسئله شادی و خوشبختی میرسیم، استدلالای پینکر از همه جاهای دیگه ضعیف‌تر میشه. اگه سلامتی، ثروت و امنیت مدرنیته باعث شادی ما نشده، پس فایده‌ش اون چیه؟ پینکر اعتقاد داره که برای سنجیدن شادی باید سراغ روانشناسا و پرسشنامه‌هاشون بریم. از این سوالا که از مردم میپرسن از بین 1 تا 7 چقدر احساس شادی و رضایت می‌کنی؟ بعد با کنار هم قرار دادن این آمارها میشه نتیجه گرفت که آدم‌های دنیا چقدر نسبت به قدیم شادتر شدن. پینکر نمودارهایی از کشورهای مختلف نشون میده که توی همه‌شون آدم‌ها سال به سال احساس شادی بیشتری می‌کنن. البته که توی این آمارها آمریکا یه استثناء محسوب میشه و خود پینکر هم اقرار میکنه که این کشور با گذشت این همه سال هنوز هم به صورت سیستماتیک شادتر نشده. اما اینجور آمارها رو از دوران قدیم نداریم که بتونیم الان رو باهاش مقایسه کنیم. مسئله دیگه هم اینه که آدما خیلی وقتا میتونن خودشون رو راجع به میزان شادی و رضایتشون فریب بدن. برای همین به نظر میرسه اطلاعاتی که با این پرسشنامه به دست میان خیلی ملاک خوبی برای این ارزیابی نباشن. برای همینه که پینکر سراغ استدلال دیگه میره. میگه ما میدونیم که افراد ثروتمندتر خوشبخت‌ترن و کشور ثروتمندتر هم شادتر. پس چون مدرنیسم داره کشورها رو ثروتمندتر میکنه، مردم هم به طور متوسط شادتر و خوشبختتر از گذشته میشن.
سوال آخر، بله. احساس خوشبختی میکنین؟
بله.
عمیقاً؟
من احساس خوشبختی میکنم عمیقاً، هم به دلایل شخصی که هم به خاطر زندگیم، هم به خاطر مهمترین بخش اینه که اصلاً مگه میشه احساس خوشبختی نکنی وقتی میلیون ها میلیون مردم باهوش، دوست داشتنی، با ارزش، همه چی تمام، اینقدر به تو نگاه میکنن و به تو محبت دارن؟
احساس خوشبختی دارین عمیقاً؟ شدید. من خانوادم ولی بلند میشم، بچه هامو میبینم، همسرم میبینم خوابم، هر شب میگم خدایا شکرت،
بله،
بهترین زن و بچه رو به من بده، ثروت من این.
اینجا رادیو فلسفیدن است.
ولی نمیشه با این استدلال مطمئن شد که مثلا آدمای دوران باستان حتی با وجود فقر نسبی و کمبودهای مادی از ما شادتر نبودن و از زندگیشون کمتر از ما احساس رضایت میکردن. شاید هم ارزش‌های اجتماعی، سنت و باورهای مذهبی باعث می‌شده که حس معنادارتری نسبت به زندگی داشته باشن. چالش بزرگتر تهدیدایی هستن که ما توی دوره جدید باهاشون مواجهیم. تهدیدایی که ممکنه کل زندگی بشر رو توی این سیاره به نقطه پایان برسونه. پینکر بیشتر روی تهدیدهای خیالی تاکید میکنه، مثلا ترس از خراب شدن تمام سیستم‌های کامپیوتری توی سال 2000 یا ترس از اینکه ربات‌ها ما رو برده خودشون بکنن. ولی تهدیدهای جدی و واقعی هم هستن که پینکر نمیتونه مخاطب رو قانع کنه. شاید مهمترین تهدید تغییرات اقلیمی باشه. زمین داره گرمتر میشه، سطح آب‌های آزاد بالاتر میاد، زمین کشاورزی از بین میره، جنگل ها میسوزه و مردم دچار بحران آب آشامیدنی میشن. مدرنیسم نه تنها نتونسته راه حل مؤثری برای حل این مشکل پیدا کنه، که حتی خودش مسبب چنین ماجراییه. تهدید بعدی هم بمب‌های اتمه. درسته که الان 70 ساله که ازشون استفاده نشده، ولی خب ما توی جهانی زندگی میکنیم که اونقدر تسلیحات هسته‌ای داره که میتونه کل حیات روی زمین رو توی چند ثانیه از بین ببره. اینکه امیدوار باشیم صلح جهانی شکل بگیره و همه کشورها خلع سلاح اتمی بشن و فناوری جدید هم مشکل محیط زیست رو حل کنه، به نظر میرسه زیادی خوشبینی باشه. داریمه این تریم و هدپره، داریمه آمنو آمنو لانتیره لانتیره مو داریمه آمنو O manare imperavi ameno, timere, timere, mantiro, mantire. Ameno. بحث بعدی هم دین و باورهای مذهبیه. تو این زمینه پینکر با ریچارد داوکینز هم عقیده است و اعتقاد داره یافته‌های علمی نشون میدن که سیستم‌های اعتقادی همه ادیان سنتی اشتباهن. بر انسان تحصیل کرده که شستشوی مغزی داده نشده باشه، حتما میفهمه که تمام مفاهیم دینی غیر علمیان و ارزش اعتقاد داشتن ندارن. ریچارد داوکینز معروف‌ترین چهره رسانه‌ای این جریانه که رفتارشناس و زیستشناس بریتانیاییه که توی سال‌های 95 تا 2008 صاحب کرسی درک عمومی علم دانشگاه آکسفورد بوده. داوکینز توی کتاب پندار خدا میگه یه خالق فراطبیعی به احتمال قریب به یقین وجود نداره و همه دستاوردهای اخلاقی نظام دینی هم با علم جدید قابل اثباتن. از داوکینز کتاب ساعت‌ساز نابینا به فارسی ترجمه و منتشر شده. شاید مهمترین چیزی که میشه راجع به داوکینز گفت اینه که استدلالهاش از نظر فلسفی استحکام لازم رو ندارن. داوکینز دغدغه اخلاقی داره و به نظرش جهانی بدون هر گونه تعصب و باور ماورایی جهان بهتریه و برای رسیدن بهش تلاش میکنه. برای همین هم بنیاد داوکینز رو برای مقابله با دخالت دین در آموزش علم در مدارس تأسیس کرده. اما اونجایی که تلاش میکنه از لحاظ منطقی و فلسفی حرفاشو ثابت کنه، دچار مشکل میشه. مثلا میگه که برهانهای علیت و وجودی از لحاظ منطقی نامعتبرن و برهان نسب هم به دست داروین رد شده. اما فیلسوفهای خداباور جدید نسخه های جدید پیچیده تری از این برهانها رو ارائه دادن که به همین سادگی نمیشه دربارشون گفت که از لحاظ منطقی نامعتبرن. این برهان‌ها ثابت نمی‌کنن که آتئیست بودن غیر منطقیه، اما ثابت می‌کنن که نمیشه گفت خدا باور بودن هم غیر منطقیه، چون ممکنه شما پیش‌فرض‌های برهان رو بپذیرید و بعد از اون برهان از لحاظ منطقی واقعا کار می‌کنه. ادعای بعدی پینکر اینه که پذیرفتن چیزی بدون داشتن دلیل خوب و موجه غیر عقلانیه. اما فیلسوفا دست کم از زمان ارسطو به بعد به این نتیجه رسیدن که نمیشه از پذیرفتن چیزایی که دلیل قابل قبولی براشون نداریم اجتناب کنیم. اگه هر باوری نیاز به دلیل خوب داشته باشه، اون وقت همون دلیل هم نیاز به دلیل خوب داره. منجوری دوچار یه تسلسل بی انتها میشیم. دنیا پیچیده تر از اونه که بشه برای هر چیزی یه دلیل موجه علمی پیدا کرد. و این امید که فقط چیزهایی رو قبول کنیم که بشه ثابتشون کرد، لااقل از زمان دکارت به بعد بین فیلسوفا خیلی جدی گرفته نمیشه. دکارت امیدوار بود یه نظام جامع بسازه که توش همه چیز با دلیل محکم ثابت شدن. اما بالاخره فهمید که حجم ندونسته‌های ما از دنیا اونقدر زیاده که لااقل به این زودی‌ها کسی نمیتونه همچین ادعایی بکنه. ادعای بعدی هم اینه که تمام اصول اخلاقی دین رو میشه با اخلاق سکولار توجیه کرد. داوکینز خیلی تلاش کرده تا تمام چیزهای اخلاقی رو که توی دین‌های مختلف هستن و به نظرش خوب میاد و یه جوری با فکت‌های علمی اثبات کنه. اما فیلسوفای معاصر مثل برنارد ویلیام، مکینتایر و چارلز تیلور انتقادای جدی به تلاش‌ها وارد کردند. شاید این انتقادا به حق نباشه، اما ماجرا با این سادگی‌ها هم نیست. متفکرایی که اعتقاد دارن روشنگری بهترین اتفاق دنیاست، شاید بیش از هر چیزی باید با فیلسوفای بزرگی دست و پنجه نرم کنن که از منتقده سرسخت روشنگری‌ان. نیچه، هایدگر، آدورنو و فوکو اعتقاد داشتن که روشنگری بهترین حالت ممکن برای فهمیدن جهان نیست. طرفدارای روشنگری خیلی وقتا با این متفکرها سطحی برخورد میکنن. مثلا میگن نیچه و هایدگر فاشیست بودن و طرفدار حزب نازی. نیچه میگفته بیرحمی و خودخواهی و جامعه ستیزی خوبه و وقتی به سراغ زنها میری باید تازیانه امرات ببری. آدورنو همه متفکرای مکتب فرانکفورت هم یه مشت آدم عبوس بدبین بودن که فقط غور میزدن و هیچ راهکاری ارائه نمیدادن و اعتقاد داشتن همه آثار هنری ابزار زورگویی سرمایه دار است. خیلی وقتا هم اینجور نقد از کتاب تاریخ فلسفه غرب برتراند راسل نقل میشه. این کتاب با ترجمه خیلی خوب نجف دریابندری توی کشور ما منتشر شده و جزو کتاب‌های پرطرفدار محسوب میشه. اما خب غیر قابل اعتماده. این کتاب حاصل درس گفتارهای راسل بین سالهای 1940 تا 1943 توی آمریکاست. یعنی درست زمان اوج جنگ جهانی دوم. و برای همین هم مخصوصا توی بخش فلسفه آلمانی نگاهی بسیار جانبدارانه و ایدئولوژیک داره و از لحاظ آکادمیک کتاب معتبری محسوب نمیشه. اما اگه به این متفکرها یه مقدار دقیق‌تر نگاه کنیم شاید بتونیم لااقل با بخشی از نقدهاشون به دوران جدید همدل شیم. نیچه میگه تو دورانی که اعتقاد به خود از بین رفته یا به عبارت خودش مرگ خدا، آدم و سراغ پرستش سه تا چیز دیگه رفتن: علم، مردم و مطبوعات. علم پرستا میگن فقط چیزایی درستن که علم تجربی تاییدشون کنه. مردم پرستا اعتقاد دارن هر چیزی که از صندوق رای در بیاد درسته. و اونه که چشمشون به رسانه هاست هم هر روز منتظرن ببینن رسانه های مورد علاقه شون چی میگن تا همون مسیر رو دنبال کنن. نیچه اعتقاد داره این باورها باعث میشه آدم ها یادشون بره که باید خالق ارزش باشن و خودشون مسئولیت زندگیشون رو به عهده بگیرن و راجع بهش فکر کنن و همیشه دنبال رو میمونن. این که بگیم چنین انتقادی یعنی جامعه ستیزی و خودخواهی و فاشیست به نظر میاد یه مقداری بی‌انصافی باشه.
احساس خوشبختی داری؟
نه خیلی.
میخوای بگی یکم برامون؟
نه، به خاطر اینکه به هر حال تو این سالها چیزهایی رو دست دادم که جبران ناپذیره، از جمله جوانیم که رفت. نفهمیدم کی جوانیم رفت و دلم میخواد حداقل میانسالیمو بفهمم.
شاید این حرف تلخی باشه که میگم یا بدبینانه باشه، ولی الان حسم اینه. دیگه به درد نمیخوره این دنیا. آره، توی جهانی که مثلا پر از فقر، پر از انقلابات عجیب، پر از خشم، داعش توشه، بعد مشکلات اقتصادی بشر، شکل اروپا تغییر کرد، شکل خاورمیانه رو تغییر کرد، همه اینا کره زمین رو فرا گرفته و مثلا ترامپ مثلا حیوانی مثلا رئیس جمهور ایالات متحده است، چجوری هم چیزی میشه؟ دیگه به درد نمیخوره این شکلی. به نظرم بشر در منحط ترین
دوران خودشه
در طول تاریخ، به لحاظ اخلاقی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و هر چیزی که فکر بکنی.
درسته که هایدگر یه زمانی عضو حزب نازی بوده و توی دولت هیتلر هم رئیس دانشگاه شده، اما بعدتر میفهمه که اشتباه کرده و از ریاست دانشگاه حزب نازی استعفا میده و حتی چون توی کمیته اساتید حزب نازی به این نتیجه میرسن که حضورش توی دانشگاه مناسب نیست، به جبهه جنگ تبعید میشه و البته چون پیر بوده پشت جبهه مشغول به خدمت میشه. با این حال اگه توی نقد افکار هایدگر همیشه با همین برچسب که یه زمانی نازی بوده بخوایم حرفمون رو اثبات کنیم، شکی نیست که داریم مغلطه میکنیم. هایدگر بعد جنگ جهانی به روستای محل اقامتش تبعید میشه و خونه‌اش هم مصادره میشه. توی همون شرایط سخت چند تا دانشجوی فرانسوی که ترجمه فرانسوی کتاب هستی و زمان هایدگر خونده بودن بهش نامه مینویسن و میگن چرا به اومانیسم انتقاد داره. اون زمان کتاب اگزیستانسیالیسم و اومانیسم ژان پل سارت خیلی پرطرفدار بود. سارت که از طرفدارای پروپا قرص اومانیسم یا همون انسانگرای محسوب میشه، اونجا استدلال میکنه که هیچ ارزشی فراتر از انسان وجود نداره. این انسانی که میتونه با انتخاب‌هاش به خودش و جهان معنا بده. های دیگر در پاسخ به اون دانشجو یا نامه مینویسه که بعداً با عنوان نامه‌ای در باب اومانیسم منتشر میشه. تو این نامه های دیگر از این حرف میزنه که انسان خواجه موجودات نیست، آدمی شبان هستی است. شأن حقیقی آدم مثل یک شبان نگهداری و پاسداری کردنه. آدم توی دوران قدیم خودش رو بخشی از جهان میدونست و با باقی دنیا ارتباط برقرار میکرد. طبیعت، آدمای دیگه و حتی حیوانات چیزایی بودن که آدمو سعی میکردن رابطه‌شون رو با اونا جوری تنظیم کنن که انگار اونا هم بخشی از یک کل بزرگن. اما انسان‌گرایی با وجود دستاوردهای مثبتی که توی پیشرفت فناوری و بقیه چیزا داشت، باعث شد انسان خودش رو در جایگاه ارباب جهان بدونه. اینجوری میشه که دیگه رودخونه و کوه و جنگل از معنی قدیمی خودشون خالی میشن و همشون تبدیل میشن به منابع برای انسان. تو همچین حالتی که محیط زیست به خطر میفته، گونه‌های مختلف جانوری و گیاهی منقرض میشن و حتی آدم‌ها از لحاظ اخلاقی و سیاسی هم دچار فروپاشی میشن، چون به جای شبان به موجودات درنده خویی تبدیل شدن که طبیعت، موجودات زنده و حتی بقیه آدمای دنیا رو به عنوان ابزارهایی برای پیشرفت خودشون میدونن. های دیگر میگه از وقتی آدم همچین جایگاهی برای خودش قائل شد، علاوه بر آسیبای زیادی که به محیط زیست و بقیه جاندارها زده و میزنه، تو این دنیا تنها شده. چون دیگه با هیچ چیزی، چه روی زمین و چه تو آسمون‌ها، ارتباط معناداری نداره. همه چیز منابع و ابزاری هستن برای پیشرفتی که اگه آدم‌ها یه فرصتی پیدا کنن بهش فکر کنن، شاید دلیل خاصی هم براش پیدا نکنن.
ارغوان شاخه هم خونه جدا مانده من، آسمان تو چه رنگ است امروز، آفتابی است هوا یا گرفته در این گوشه که از دنیا بیرون است، آسمانی به سرم نیست، از بهاران خبرم نیست.
عصر روشنگری و پیشرفت علوم تجربی توی دو قرن اخیر دستاوردهای خیلی زیادی برای بشر داشته. کسی هم نمیتونه منکرشون بشه. از درمان بیماری مختلف گرفته تا پیشرفت صنعت و فناوری مختلف و پیشرفت‌های سیاسی و اجتماعی و رها شدن نسبی از دیکتاتورها. اما این پیشرفت‌ها باعث شدن ما جایگاه خودمون رو توی دنیا فراموش کنیم و اگه به شکل سطحی و خوشبینانه امیدوار باشیم که بالاخره علم بشر اونقدر پیشرفت می‌کنه که مشکلات فعلیش حل بشه، شاید یه روزی به خودمون بیایم و ببینیم دیگه کره زمینی باقی نمونده که بخوایم اونجا از رفاهی که براش تلاش کردیم استفاده کنیم.
حتی اگه دنیا میچرخه اشتباه، من عاشقم بیشتر از هر عاشق، روزا خیلی بد، دنیا خیلی وقته میچرخه اشتباه، حاسم اصلا مهم نیست چون عاشقم بیشتر از هر عاشق، ننیستم اصلا آقلو میدارم.
این قسمت از رادیو فلسفیدن بر اساس مقاله از گری گاتینگ ترجمه سارا پورحسنی تهیه شده بود.
رادیو فلسفیدن.
همین فکر ساده باش، بخن کلی لا بلاش.
یاورتان استاد.